به هر کجا که برسد بداند عقل و ذات او عین فقر به هر مقامی ولو به مقام شریف صادر اول عقل اول مقام تمام فرشته های الهی متصف بشود به اسماء الله جانشین خدای تبارک و تعالی باشه در نظام هستی خلیفت الله بشه انسان کامل بشه به هر جا که برسد این یک نکته رو نباید فراموش کنند به لا غفلت اون نکته این است که ببیند که اصل او فقیریه و اصل خدا دارایی اینو نباید فراموش کنند و چون این اصل هرگز فراموش شدنی نیست برای کسانی که اهل حضورن به خصوص اونهایی که تام المعرفه شناختشون عرفانشون در نهایت عرفانه اینا هیچگاه ذات خودشون را فراموش نمی کنن که فقر دارن و ذات حق را هم فراموش نمی کنن که عین دنا فلزا در مقام ادب معالله دست تصرفشون برداشته میشه مطلقا دست تصرفشون برداشته میشه به هیچ در عالم کار به هیچی نداره مگر اینکه مأمور باشن اونجا هم که اون اصل محفوظه در حقیقت اونی که کار هست به ذات اونی که امر کرده است آمره اینجا مأمور موضوعیتی نداره میگه آقا ما مأموری معذوری هر چه هست آمر است و امر آمره به من ربطی نداره ایشون فرمودن اینجور بفرمایید با هم دیگه مطلقا هیچ حرفی از خودمون نداریم هر چه را که خوندیم از یاد ما برد مطلقا حرف یادشون میره اصلا حرف زدن یادشون میره در اون مقام حضور تام المعرفن دیگه حرف زدن یادشون میره اینجوری باید حرف بزنن بلد نیست ولذا حتی اگر با شما هم بخوایم چجوری حرف بزنیم را هم آقا لطف بفرمایید این را هم شما به ما یاد بدید نمیدونید ولذا خداوند بهشون یاد میده که میخوای با من حرف بزنی اینجوری حرف بزن نماز را بهشون القا فرمود اینجوری حرف بزنید با من چشم آمین بعضی از بندگان خدا مثلا میگن که آیا جناب رسول الله در مسئله اذان ایشون هم میفرماید که اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله اگر ایشون میگه این مثلا کسی خودش را به ستایت بگوید که من پیغمبر خدا هستم من فلانه ایشون هم در نماز میگوید که اشهد ان کذا عبده و رسوله اینا بندگان خدا توجه ندارن فرمایش میکنن اینا که از خودشون در نیاوردن آقایشون بهشون فرمود شما باید اینجوری میگید چشمان میشید حرف از خودمون نداریم همون لحظه هم که دارد این رو میفرماید نه از باب این که من دارم میگویم ایشون به من امر فرمود من دارم میگم من کاری نیستم در این حال فکر میکنم اگر حضرت بقیت الله تشریف فرما بشون چیزی که ما در ذهن داریم که بله حالا آقا تشریف بیاورن و هر کسی میره پیش آقا مشکلشو حل میکنه تمام مریضها همه خوب میشن تمام گداها همه غنی میشن و یه تصوریه یه تخیلی یه چیزیست که در اذهان افتاده سرش هم اینه که اینطوری امام شناسی کردیم که امام یعنی یک کسی که دیگه باید این کلید رو دست بگیره و در عالم هر چی دلش میخواد انجام بده ما اینجوری امام شناسی کردیم ولی این امام شناسی نقص است ما در معرفت ما نسبت به امام ناقص امام یعنی کسی که دائم الحضور است ان در ربه مقام انبیت تامه داره در پیشگاه حق او به ذات است و من بالعرض، او اصل است و من فرد، او آمر است من معمود، تا امر فرمود کشف، امرم نکرد اصلا. گرچه رعفتم داریم دلمونم میسوزه، از همه مهربانترم هستی، از همه مهربانتر. در این جنگ 8 ساله ما کسی که بیش از همه سوخت و گداخته شد جناب حضرت بقیت الله، ایشون از همه سوخته تره، گداخته تره، دلش لهه، منتها چون امر ندارد دست به هیچ کاری نمی‌زند. و همین لذت داره، لذت کار در اینه که ذات خودشو میبینه ما فقیر، ذات رب رو نگاه میفرماید میبیند غنی. خب اگر اینه من چه کارم که در نظام او، در چرخ عالم او دخالت کنم؟ خود ایشون دارد خدایی میفرماید دیگه. خب اجازه بفرمایید که یه مقداری دقیق تر بشیم، به شرح اون دو حدیث شریف قدسی برسیم. در نهایت عزیز من میبینید که ولایت و توحید یه حقیقت میشه، ولایت و توحید یه حقیقت میشه. چون به تعبیر جناب حضرت بقیت الله در زیارت ناحیه مقدسه اون حضرت در دعاهای ماه رجب در مفاتیح الجنان هم آمده، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسالک به جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک المأمونون علی سرک الملک، تا میرسه به اینجا که اونو ملاحظه بفرمایید. دعای ماه رجب را اون فصل اول که چند قطعه دعا نقل میکنه که هر روز ماه رجب خونده بشود، به غیر از اون فصول بعدی که مثلا برای روزهای خاص دستورالعمل خاص صادر میشه، این دستورالعمل عمومی یک ماه چند قطعه داره. یه قطعهش مال دعاییست که از ناحیه حضرت بقیت الله سلام الله علیه به یکی از خصیصینشون عطا فرمودن و ابتدای دعا به همین جمله‌ایست که برز محضرتون دارن، تا میاد در 5-6 سطر بعدش میفرماید که این آقایانی که ولات امرن، والیان امرن، موالیان، ائمه هستن، انسانهای کاملن و کملینن، اینها کی هستن؟ ماهیتشون، جوهرهشون، ذاتشون کیه؟ ذاتشون آنچنان تقرب به حق جستن که گویا مثل اینکه اینا رو میبینی اصلا خدایی هستن، هیچ فرقی بینشون نیست، لا فرق است. عبارت رو نگاه بفرمایید، لا فرق بینک و بینها، هیچ فرقی بین توی خدا با این آقایون نیست. حتی اینقدر اینا آمدن جلو، تقرب اینقدر آمدن بالا که اصلا مثل این که اهل بیت میبینی خدا میبینی، خدا رو میبینی، یعنی علی رو میبینی، یعنی فاطمه رو میبینی، یعنی حسین رو میبینی، یعنی حسن ابن علی رو میبینی، یعنی این آقایان رو. هیچ فرقی بین شما و بین این آقایان نیست، هیچ چی نیست، فقط یک فرقه، اما این یکی دیگه همه چیزم الا انهم، این آقایان ولات ام، این ائمه معصومین، الا انهم عبادو کرد، اینا بنده هایی، هیچی بین تویشون فاصله نیست، اصلا اینا تو هم تو اینا هستی، اما اینها تنها فرقی که با تو دارن اینه که اینا بنده هم. ماهیت ائمه را عبودیت تشکیل میده، جوهره و ذات انسان کامل را عبد بودن تشکیل میده، این عبودیت اینها را تشکیل میده و انسان کامل در همه حال عبد است. ولذا زعفر جنی خدمت آقا آمد با اجنه، آقا در روز عاشورا، آقا ما در خدمت هستیم، هر جور میخوایی کن فیکون میکنیم اصلا. نخیر عبد، ما این طوری در عالم، در کتاب وجودی عالم که مطالعه کردیم، دیدیم چینش نظام هستی در این است که باید این کربلا واقع بشه و ما هم چه لذت میبریم، چون اونی که این چینش رو قرار داد علم مطلق است، حکمت مطلق، علیم مطلق، حلیم مطلق، رحمان مطلق، رحیم مطلق، که ما در مقام اطلاق اصلا نمیفهمیم این صفات یعنی چه. بعضم دقت بفرمایید که در مقام اطلاق اصلا ما این صفات رو نمیفهمیم، چون تمام اوصاف الهیه را به ذات در نظر بگیرید همه مستعصر، هیچ کس خبر نداره، حتی انبیا خبر نداره، ائمه هم خبر نداره، پیغمبر اکرم هم خبر نداره. علیم به ذات یعنی که نمیدونه، فقط همین اندازه در فلسفه و در عرفان و در قرآن همین اندازه که آقا علیم به ذات یعنی اونی که علمش مال خودشه، مال دیگری نیست بهش داده باشن، همین اندازه. اما ماهیتش چیه، جوهرش چیه، چه حقیقتیه، هیچ کس سر در نمی. یک دنیای بیخبری است. ولذا این آقا می فرماد که ببینید اصلا بحث جبر اختیار برداشته میشه، اصلا میره دنبال کار خودش. این بندگان خدایی که حرف از جبر و اختیار و تفعیل و فرمایشات میکنن، سر ایش این که اصل اون موضوع بحث رو، اون دقت اصلی رو در موضوع نفرمودن. ایشون میفرماد ما این نظام هستی رو که مطالعه کردیم دیدیم چینش نظام هستی در این است که تو این مقطع زمانی این حادثه واقع میشه، این حادثه واقع میشه. چی اینجور چیده است؟ اون کسی که، اون حقیقتی که علم مطلقه، حلم مطلقه، رحمان مطلقه، رحیم مطلقه، تمام اسماء الله هست، همه اطلاقی هست و تمام اسماء ایشون همه هم ذاتی هست و ما هیچ خبر نداریم که اصلا این اسماء یعنی چه. ما هیچ خبر نداریم تا بخوایم حتی بیان کنیم که به چه دلیل اینجوری تنظیم شد، خبر نداریم. ما کی هستیم؟ ما عبدیم، ما فقیریم، ما هیچی نمیدونیم، هیچی نمیفهمیم، هیچی نمیدونیم. ولذا چه کن؟ ایشون خودش از تو کشور وجود خودتو، خودش از تو لله ملک و سماواته ولعر و صاحب اختیاره، ملک خودشه، ملک خودشه، هم ملک و بدنه نظام وجود مال خودشه، از خودشه، از خودشه، و هم ملکش در سلطنتش، حکومتش، اینها مال خودشه، هر کسی ملک خودشه، اختیار خودشه. مگه ما چه کاریم آخه؟ ما چه دستی هستیم؟ ما کی هستیم؟ این که بنده و شما میگیم خب حالا چرا جناب سید شهدا همینجور نگاه کرد که علی اکبر داره میره، علی اصغر داره میره، اون داره چی میشه؟ آخه مگه ایشون در اون مقام حضورش مگر علی اکبر خودش میبینه؟ مگر اصغر خودش میبینه؟ مگر خودش رو خودش میبینه؟ چیزی نمیبینه که. ایشون میبینه لله ملک و سماوات و الارض و تمام این ملک و ملک همه یک پارچه عبدن. ما هیچی نمیدونیم، هیچ نمیفهمیم، هیچ فهم نداریم اصلا و ابدا، چون اینن جانشینن. خداوند در کار خودش چون و چرا داره؟ آیه قرآن. بله، آیه قرآن تصریحاً داره که خداوند اون چرا که انجام میدهد، عمل میفرماید، سوال بردار نیست، سوال بر نمیداره. سوال مال جایی که کسی بفهمه که این کننده کار کیه و چجوری کار انجام میده و تشخیص داشته باشه که کار او در کجاها ناقصه و در کجاها سالمه، بعد مثلا بیا سوال کنه یا بله چه یا فلان و بفهمه که خودش هم هست، حق سوالم داره، موجودی هست جدا و این موجود جدا از اون موجود جدا بپرسد که شما این کار رو برای چی داری انجام میدی. ولی اگر کسی به جایی برسه که ببینه که هر چه هست اوست و غیر از او همه هیچ، خیلی عبارت شیرین سنگینی امام در پیام به خانواده شهدا دارن که معمولا بنیاد شهید این را تابلو کرده به هر خونه شهیدی فرستاده، یک جمله خیلی سنگین و همه جمله ها سنگین، اما این خیلی عجیب که هر چه هست خداست و غیر از او همه هیچ. این خیلی غریب. حالا کسی بیابد واقعا هر چه هست خداست و غیر از او هم همه هیچ، و منی هم که این رو یافتن حتی من و فهم من هم هیچ، یعنی همینی که منم میگم هر چه هست خداست و همه هیچ، همینم خودش هست، همینش هم من نیستم. اگه بخوایی نگاه بفرمایی که تا بگی تو گفتی که هر چه هست خدا و همه هیچ، پس تویی هستی و حرف تو و فهم تو، نخیر، حتی اینش هم بردارید بذارید کنار، هیچ. از اون جهت که مال اوست نگاه بفرمایید، همه اوست. اگر اینه دیگه فرمایش چیه که مثلا یک کسی بگه که حالا چرا اون دست تصرف دراز نمی کنه، چرا اونجا رو شفا نمی ده، چرا اونجا رو حل نمی کنه. از طرفی هم رعفت هم که دارن که اون یه مدار بحثی که انشالله بعدا باید یه مقداری پخته تر بشه، زمینه و جلسه آماده تر بشیم انشاءالله فرض برسیم. ولذا فرمودن که پس ظاهر شود به مقام عبودیت. داشتیم عبارت جناب خوارزمی رو به عنوان ترجمه شرح خصوص میخوندیم که اگر تخییر کرده شود میان تصرف و ترک تصرف، اختیار ترک تصرف کند، ما هیچ کار نداریم، هر چی میخواد دلش میخواد بکنه، کشور وجود تو هست و ملک و ملک تو هست و مالک هستی و هر چی میخوای روی مالت انجام. به یه بنده خدای میگه سیگار نکش، میگه ببخشید به شما ربطی نداره، بله بنده ملک خودم داره، میخوام از آتیش. اون تا اینجا شما یه مقداری باش دعوا میکنی چون میدونی تو کارش خطا پیش میاد، اما اگه در یک جایی ببینی که کسی کار رو انجام میده علم مطلق است، اونم علم غیر متناهی به ذات است که یک سر سوزن جهل در او راه نداره، در اونجا میشه آدم مثلا حتی شک بکنه که خب نبادا ایشون اشتباه بکنه، ما جلو اشتباهش رو میگیریم. اگه اینجوری باشه که آدم حق اعتراض نداره، اون وقت نتیجه این میشه چرا این آقایان در مقام تخییر هیچ دست تصرف دراز نمی کنن؟ به دلیل این که میگن ما عبدیم، ایشون آقای ما، هر چه آقا خودش میخواد بکنه میشه، ما تابعیم. ولذا همین جناب محقق قیصری در شرح خصوص میفرمان که نقل میکنه از عارفی نام میبره که من 18 سال به من دست تصرف داده شده هنوز یک موردشو عمل نکرد. خیلی حوصله میکنه، خیلی صبر میکنه. ولذا صابرترین فرد در نظام اصلی انسان کامل از همه صابرتر. چرا در مورد خداوند میفرمایید یا اصبر از صابرین؟ بله، یا اصبر از صابرین. چرا از همه صبر شما بیشتره؟ چطور؟ و ائمه مظهر اصبر از صابرین هستن. اینجا میبینید که یه پزشک یه چهار تا روش معالجه رو یاد گرفته و تمام همت خودش رو به کار میگیره که هر طوری هست این مریض رو نجات بده. دلسوزیش فلانه، اونجا جان خدا و جانشینان خدا با یک توجه حل میشه، اما از یه طرفی آخر زجرم نمیکشن. چرا؟ عاطفه ندارن. چرا؟ منبع عاطفه هم ائمه منبع رحمت هم. و کی از علی اکبر نسبت به جناب سید الشهدا کی نسبت به ایشون دلسوزتر از خود آقا پدرشه؟ دست نمیده اصلا، گویا این که خبر نمیده. از یه طرفی میسوزن، اینه که اینها هم در عذاب علی من هم راحت هم آرام. ما خیال میکنیم که ائمه راحت شدن، معصوم هستن، گناه که نمی کنن، در یه حدی امام شناسیمون، انسان شناسیمون تا یه حدیست که بله حالا اینا که معصوم شدن الحمدلله، گناه که نمی کنن، خب دیگه راحت شدن دیگه. سفر نداریم که اینها راحت شدن، نیست. اون دردی که اینها می کشن اون زجری که جناب سید الشهدا میکشه، دردی که اینا میکشن، آقا اگر سودشون گدازشون را هزاران برابر بشویید بیارید پایین، میشه بعد سوز و گداز تمام نشه. و سوز و گداز و دردی که من و شما در یک بالین مریضی نشستیم و درد داریم و ناراحتیم، این سوز و گداز پدر، مادر، هر کسی در بالین مریضش، در از دست دادن فرزندش، عزیزترین کس خودش، این مقدار سوز مشاهده میفرمایید؟ چی جور درد میکشه؟ چه جور ناراحته؟ از غذاخوری افتاده؟ از همه چیز افتاد؟ این را میلیاردها برابرش بفرمایید، نمیتونید به گوشه از درد جناب سید الشهدا برسید. اما در این حال دستشون برمیاد، هیچ کارم نمیکنه. میگن ما عبد، ما رو میگن عبد، ما چیکار؟ دل داره پاره میشه، اما هیچ کار نمیکنه. اونم تازه بله دردشو بیشتر هم میکنه. آدم هرچی درد بکشه لذت. پس ظاهر شود به مقام عبودیت. ولذا خداوند میخواد به پیغمبر احترام بگذاره در نماز، اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبدهو، اول عبودیت رو بزنه به پیشانیشون، که خیال نکنید که حالا ایشون گفتیم رسول الله هست، خلیفت الله هست، انسان کامله، دیگه شما حساب بفرمایید که ایشون صاحب اختیار عالم شده، هر چی که دلش میخواد انجام بده. نه خیر، همین اول این مهر عبودیت رو بزنید به پیشانی ایشون که شما بدونید که ایشون عبده، که ما اسمش آوردیم در نماز و تمام نمازخونهای اولین و آخرین نظام وجود همه باید به ایشون بگن تو رسولی و تو خلیفت اللهی، تو انسان کاملی، اینی جائل فی الارض خلیفه. و چه شما توجه داشته باشید که آقا این آقا عبده، حواستون جمع. اون جوهره ایشون، ذات ایشون عبودیته، بندگی. ما کوچیک، ما کوچیکی بود، ما دائما میگیم چشم این یکی برای ما عبده، ما بقی چطور؟ اونها همه تفضل آقاست، داره خودش و خودش میستانه، رسول او هستیم، خلیفه او این، امام از طرف ایشونیم بر مردم و انسان کامل هستیم، تصرف میکنیم در نظام عالم. آقا اینها همه فرعن، اونی که همه اصل ما هست اون اولیه، العبد، عبدهو. بعد از عبدهو حالا یه مقداری به ایشون، چون دیگه مهر عبودیت رو به پیشانیش زده و میدونه که این آقا یک سر سوزن غرورش نمیگیره، میدونه که عبد است در تمام حالات، حالا بهش فرمود رسول من باش. بعد معلوم میشه که رسالت، امامت، خلافت، ولایت، اینا همه مطلقا زیر سر این عبدهوست، این عبودیته. این یکی لا فرق بینه که و بینه ها الا هم نام عباده، اینا بنده عبد. فلزا گاهی برش محصر رو کنیم که آقا ما دستگاهی واقعا آدم میخواد که حضرت بقیت الله سلام الله علیه این ظهور ظاهری که ما منتظرشیم، گرچه دلمون میخواد، اما این رو مثلا نفرمایم، چون واقعا ما ضایع میکنیم. آقا ما مگه از آقا چی میخواییم؟ آقا الان هست بقیت الله تشریف بیارن جهانی، شما چی میخوایید؟ از چی طلب میکنیم؟ ما که اون علوم را، اون حقایق را ازشون نمیخواییم. اکثر این مردم ازشون استخاره میخوان و ببینن که میخوان برن تراب بکارن، اسفناج بکنن. مثلا استخاره بکنیم، میگن آقا خیلی استخارهش دیگه نابه، استخاره بزنه رد خور نداره، خوب آمده خوبه، بد آمده بد. اصلا آقا جسارت ها ما داریم که میترسیم اصلا از آقا طلب ظهور کنیم، آقا تشریف بیاریم چیکار کنیم؟ عقل باید بالا بیاد، اونچنان باید عقل ها قوی بشه، چون آقا تشریف آوردن تمام اسرار قرآن رو میخوان ظهور بده. چی تاب داره؟ چی تحملش رو داره؟ قرآن اگر یک بارقه بفرماید، کشف محمدی گرد صلی الله علیه و آله و سلم بارقه ای عطا کند در دیوان، در همین کشف محمدی دیوان نگاه می‌فرمایید اولین بیت، این کشف محمدی صلی الله، یعنی قرآن کریم، یعنی قرآن. این قرآن کریم چقدر بارقه داره نمی‌دونم، بی نهایت. چقدر جرقه داره، این جرقه ها بارقه ها را به تعبیر شیرین مازندرانی خودمون میگیم جیگ. این آتش که برافروخته میشه و میبینید جیگ میزنه میفته اونجا یه جیگ اونجا، اینو میفرمان بارقه، جرقه. بله، یا یه فندک هایی که معمولا بزنه آدم جیگ میزنه، اینو میفرمان جرقه. چقدر قرآن جرقه داره معلوم نیست، بی نهایت. یک جرقه، یعنی قرآن اگر یک بارقه، یک جرقه بزند، این آقایی که قرآن برایشون این جرقه رو زده، یه بارقه زده، به کمالی میرسه که بله، کشف محمدی گرد بارقه ای عطا کند، ناطقه، مثل جناب امیرالمومنین، یه گوینده، یه آقای ناطقه، ادعایی است لو کشف القطاع کند. ایشون ادعا میکنه که من با همین این یک بارقه به جایی رسیدم که لو کشف القطاع لمزد دست و یدیم، که اگر پرده بر کنار برود، قیامت برپا بشه، تمام مردم همه مکشوف بشن، نظام هستی همه مکشوف بشه، برای من هیچی چیز جدید پیش نمیاد. که مثلا بگیم من علی تا حالا اینو نمیدونستم، الان پرده بر کنار رفت، تازه متوجه شدم، نخیر. این همه زیر سر یه جرقه قرآن، یک جرقه قرآن. ولذا آقا ما اصلا طاقت حضرت بقیت الله نداریم، خدایی هیچ حتی یه جرقه هم بزنه ما طاقت نداریم، چه این که خود این بزرگواران هم در پیشگاه خداوند هم همیشه در حال استیصال هم میگن آقا ما مستعصر شدیم، اصلا نمیدونیم چی کار کنیم. جناب حضرت موسی که رفت اونجور سماجت کرد، خداوند یک بارقه نازل کرد، ایشون فسائق موسی بعد بنده خدا قش کرد، افتاد. حالا معلوم بود که بارقه سنگینه، که تعبیر میشه به تمثلات، اونم تازه بارقه با مثال هم بود، چون بارقه است، اما با این حال بارقه و تمثل با مثالی بود که جناب موسی قش کرد. حالا اگه بی مثال بود چی؟ ما طاقت نداریم. دو تا از جوان عزیز، الحمدلله رب العالمین، جوانها را آقا در این جهت بپرورونی، اینها درست بشه. جوان عزیز تو اینها رو میخوایی؟ خیلی امروز در اجتماع حرف از جوان جوانه، من نمیدونم این جوان جوان کردن ما بالاخره روی چه محوریه، ما چی میخواییم؟ جوانید، تازه اید، جانتون آلوده نشده، به دنیا آلوده، خودتون تحویل قرآن بدید ببینید که با چی جوری جوان مرد بشوید، جوانی قرآنی بشوید، جوان قرآنی بشویم، عبد بشویم تا آزاد بشیم. هر کسی میخواهد آزاد و آزادی میخواهد عبد بشود، که آزاد بشه، راحت بشه دیگه، بدوند حق حق است و عبد عبده، راحت میشه. دو تا جوان آمدن خدمت جناب سید الشهدا، حرفو شنیدن و دهنشون آب افتاده، باریکلا باشه. گهگاه یه جرقه‌ای به این جوانها زده بشه، دهنشون آب بیفته، راه بیفتن و برون دنبال استاد بگردن. گریه کنید سرور من، گریه کنید. دنبال استادی رفتیم، اگر گیرش چه بزنیم تا بگیریم؟ به الله حقایق ملکوتیه اینجور نیست راحت بدم. مگه نبینی جناب امیرالمومنین نصف شب گریه میکنه؟ اونی که علی هست رو بدون گریه نمیدن. مگه میشه آقا یه کسی بفرماد که آقا خب حالا خدا نمیدونه که ما باید به کمال برسیم یا نه؟ و خدا میدونه، نمیدونه که رزق من چه مقدار است، باید به من بده یا نه؟ بله میدونه. خب میده دیگه، ما چرا بریم، چرا بخوایم؟ خودش اگه قرار بده میده، نمیخواد بده نمیده. آقا فرق است بین رحمت رحیمیه با رحمت رحمانی. اون رحمت رحمانی است که تو گریه هم نکنی بالاخره برات میرسه، این آفتاب میاد این بالا میتاب، این گریه نمیخواد. صبح نمیخواد گریه بلند شه، گریه داد فریاد ای خدا آفتاب تو بیا که ما آفتاب نه، خودش میاد، این گریه نمیخواد. اما آقا اسرار قرآن میخواد، مگه بی گریه میشه؟ مگه بی همت میشه؟ بدون طلب میشه؟ یه طوری هست که قابل باید بگیره بیاره پایین، والا فاعل میده، قابل باید بکشه بیاره، تعیین سرنوشت رو قابل میفرماید. ولذا جرقه خوردن این دوتا جوان. حدیثی داریم ائمه فرمودن که در نزد ما 72 حرف اسم اعظم است، جز یک حرفش که میشه 73 تا، اون یکیشو فقط مال خداست، اون یکی خدا این 72 تای ما رو همه رو جمع کرده باز مال خودشه، هیچی هم از ما نیست، ما به عنوان عبد به ما این 72 تا رو دادن. این رو دوتا آقا جوان شنیدن و گفتن به به به، آقا خیلی سرمایه دار شده، برویم خدمت امام سید و شهدا ازشون بگیر. دوتا جوان آمدن و آقا جان بله شما فرمودید که ما اسم اعظم رو داریم، ما میخواییم به ما باید بدید. خیلی خوبه اینجور، ولو طاقت هم ندارید برید، ولو طاقت هم ندارید، آقا ما نمیدونیم که واقعا طاقتمون چه مقداره، که ما باید بخواییم، منتها اونی که دهنده هست یواش یواش میده، طعمه مردان نشاید که به خورده طفل داد، او خودش میدونه. بخوایی یه قاشق درشت شیر رو یک تره بریزی تو حلق این کودک، جا نمیشه، خفه میشه. حالا میاد اون قاشق پلوخوری غذاخوری رو میذاره کنار، قاشق مرباخوری رو میذاره کنار، یه قاشق چایخوری میگیره، همین یه استکان رو به جای اینکه یک دفعه بریزه تو حلقش، اینو قطره قطره میده، قطره قطره میده تا کم کم هضمش کنه، همون غذا همونه. همین رو هم یک بزرگم میگیره میخوره، همین رو هم یک کودکم میخوره، اما کودک جرعه جرعه کم کم میخوره، بزرگ یک تره میده. سرور من اون غذایی رو که باید به من و شما بدن، همون غذا رو به ائمه میدن، منتهی درسته اونها حساب دارن، حسابشون جدا، اون تا وقتی به ما میخوام بدن یواش یواش آهسته آهسته کم کم قوی میشی. به هر حال آمدن خدمت آقا و اصرار که آقا حتما باید اسم اعظم رو بدی. آقا فرمودن شما طاقت نداری، مشکل میشه برای شما، اینها حتما باید بدی. چشم آقا تا لب باز کرد، این دیگه الغای جان میخوام. خب الحمدلله این معلوم بود که آقا نخواستن که اسم اعظم رو به صورت سخنرانی برایشون تعلیم بدن، نه خیر، به الا سخنرانی اسم اعظم میکردن همه تا بید. بله سخنرانی بشه و اسم اعظم رو آقا بیان ظاهری و لفظی و معنا بکنن، همه میفهمن، همه میابن، معلوم میشه که القاء جان میخواست بفرمان، اون حقیقت اسم اعظم را، حقیقت خودش رو میخواست بر او القا کنه. در جا هر دوتا جوان پیر شد، پیر مرد، موهای سرشون سفید شده، یه طوری رنگ رویشون برگشته، جوان نازنین پیر پیر شد. بعد آقا فرمود اینی که میگم تاب نمی، غالب تو این میشه. و دیگه دست برداشتن، یه تقاضا کرده بودن که این یک تکان شیر را، این یک دیک را، این یک دریا را یک سره تو حلقشون آقا برید. آقا فرمود زوری نمیشه، آهسته آهسته میاد، اما عجله نه. الان این جلسات من و شما عزیزان من، این جلسات آمدن، این درسها، این بحثها، این ها مثل چی رو میمونه آقا؟ اون حوزه رفتن ما، این دانشگاه شما، این درس و بحثها، این اساتید، این کتاب خوندنها، این ها همه مثل این میمونه که در کنار اقیانوس اطلس نشسته ایم و انگشتی رو میزنیم به این دریا، به این اقیانوس، یه قطره یه چیزکی از رطوبت این دریا رو میگیریم به لبمون میمالیم و فقط همینقدر مزمزه میکنیم که ببینیم مزش چی، شوره، شیرینه، لذت داره، لذیذه، چست، فقط خدا کنه که ما لذت شده. اینجا خدا، خدا رفت. اگر سرما خورده باشه، اگر سرما خورده باشه، آب نازنین را، آب زلال کوثر را بهش میدم مزمزه میکنه، نه اینکه دهنش مزاجش آماده نیست، میگیره میروز میذاره که دریا براش آماده میشه، اما میگه نمیشه، مزاج هنوز سالم نیست، مزاجی سالم نیست. یک کسی که تب کرد، کسی که سرما داره، این چاییه، بهترین نوع چایی رو براش بگیری دم کنی، وقتی میدی بهش یه مقداری، یه جرعه دو جرعه، میگه نخیر بدمزه است، چه ردش میکنه. دیگری که مزاج سالم داره چطوره؟ یه سماور رو خالی میکنه، میگه که نخیر سیر نشدیم، خیلی لذت داره. اینجا دیگه عزیز من مزاج میکنه، ذاتمون، جانمون، سرمون، اینها دیگه به غذایمون، به پدر و مادرمون، به زندگیمون، به کسب و کارمون، به اینا وابستن. اگر مزاج خدا اینا کرده سالم نباشه، در کنار اقیانوسی از آب زلال میشینه، لب تر میکنه، بعد میبینه بدمزه است، ول میکنه. ولی این که بدمزه نبود، خودش مزاجش خراب. فقط عزیزان من، دعایی که در حق شما میکنیم اینه که، یعنی در حق شما و خودمون هر دوتا میکنیم، اینه که خدا کنه ما کنار این دریا و کنار این اقیانوس و مزه بکنیم و بچشیم و بگیم که خیلی خوشمزه است. اینو با دنبالش. اگر سوء مزاج، سوء هاضمه، سوء دستگاه گوارش باشه، خدا رحم کنه. ولی برمیگردیم میگیم نخیر، قرآن نخیر. و کسانی که از قرآن بهره نمیگیرن دلیلش اینه، سوء مزاج داره، در کنار اقیانوس قرآن نشستن، دریای بیکران علم قرآن هستیم، منتها مزمزه میکنیم، میبینیم که نخیر، مزه نداره، شیرین نیست، لطیف نیست، دنبالشونیم. ای کودک چقدر با آدم درس میده، کودک چقدر درس میده. میبینی که چی جور گرسنه و چی جور به صدق به دنبال حقیقت میگرده. و اگر به جای اینکه پستان به دهنش بگذارن یا پستانکی که تو شیشه از شیر باشه، اگر به جای اینها پستانک بدون شیر بهش بدن، میبینی پس میزنه، میگی این مجازه، این گزافه، این خلافه، این لذت نداره، این پسته، دورش کن، نمیخوامش. اما تا ببینه شیره یک کمی که مکید، بعد میبینی در جا چی جور زده گرفته این پستان، چی جور زد گرفته این دیگه رانه. اگر مادر از دستش بگیره، گریهش بلند میشه، داد و فریادش بلند، من اینو میخوام. چشم، تو که میخوایی ما حرفی نداریم، آماده است، منتو گرفتیم تا ببینیم تشنگی چقدر، چه مقدار تو تشنگی، چه مقدار تو میخوایی. بله، چی شد حرف؟ پس ظاهر شود به مقام عبودیت و تصرف را به حضرت حق باز گذارد. آقا جان، شما خودتون هر چیز دلتون میخواد انجام بدید، ما هیچ کاری نداریم. چرا تصرف را در پیشگاه حق واگذار میکنه؟ آقا هر چی دل خودت میخواد انجام بده، از برای تعدب به آداب عبودیت. آقا، برای اینکه من عبدم، این یک، و ملازمت اون چه ذات او اقتضا میکنه. ذات این عبد چی اقتضا میکنه؟ لازمه ذات عبد چیه؟ لازمه ذات عبد فقره، ندانی. بله، لازمه ذات من اینه که من هیچی بلد نیست. ملازمت اون چه ذات او اقتضا میکند، این از بیان، از عجز و ضعف. آقا جان، ما هیچی نمیدونیم، ما ضعیفیم، ما ذات ما عین فقر. مگر این که، حالا این مگر برای کسانی است که زود دست تصرف دراز میکنن، مگر که مخیر یا مخیر تخییر شده، مخیر ناقص المعرفه باشه. اگر شناختش قوی نشده و تا حالا یه ذکری گفته، یه خوابی دیده، یه بیداری، یه چیزی، ولی یه ذکری بهش دادن، حالا فردا صبح بفرما ای آب دم بزنیم، این یکی مثلا درست بشه، این ناقص المعرفه، در معرفتش کامل نشد، خدا نشناخته، بگم موحد نیست، مشرکه. اینی که در مقام تخییر که بهش امر نشده که شما برو دنبال تصرف در این در اونجا در اونجا، تو در تمام جزئیات امر می کنه، در تمام جزئیات اینا امر می کنه. این مریض شفا دادم، مریض دومی آمده آقا امر بفرمایید، نفرمودید نمی کنه. اونی که می کند ناقص المعرفه، اینی که ناقص المعرفه است مشرک. سوال آخه مشرک هم به جای میرسه که دست تصرف در نظام هستی پیدا کنه؟ بله، هم اون کمل هم اون انبیا دست تصرف پیدا میکنن، هم مشرکین. منتها مشرک اینجا غیر از اون مشرک متعارفی که مشرک نجسه، البته اگر بخوایم اون نجاست رو مراتب بدیم بیاریم بالا، کسی که در این رتبه هم باشه و دست تصرف انجام میده و بدون اذن، اینجا هم طهارت نداره، در این مرتبه طهارت نداره. طهارت خیلی مراتب، ناقص المعرفه است، به توحید نرسیده، اون توحید صمدی قرآنی براش پیاده نشده، اون وحدت شخصی وجود بر ایشون تجلی نکرده، اون سلطان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن برش متجلی نشده. درسته خدا خدای میگه، نمازم میخونه، حجم رفته، خیلی هم مؤمنه، خیلی هم آدم خوبیه. او رو بخوای نسبت به دیگران قیاس بفرمایی، شاید در بین اجتماع مثل ایشون پیدا نفرمایی از جنبه ظاهری، اما ناقصه، ناقصه، نقص داره. نقصش اینه که معرفتش کامل نه، شناخت پیدا نکرده. ولذا در روز قیامت تمام بهشتی ها ماشاءالله کارشون انشاء کن فیکون میکنن. خدا هم آقا، خدا قربون خدا هم بشیم، چقدر ایشون هم ما رو گم میکنه. خب ان الله یذل هم معیش، همون بهشتی هم به یک معنا گمراه، من تو گمراهیشون خدا اینا رو گمراهشون کرد. یک نامه ای براشون نوشته، نامه حدیثه که در روز قیامت یک نامه ای نوشته میشه. حالا نامه یعنی چه، نوشتن یعنی چه، اینا همه هست. الحمدلله که این مقدارش با توجه داشته باشید، هست. نامه می نویسن که من الحی القیوم الذی لا یموت. این نامه از طرف اون آقایی که زنده قیوم بدون مرگ، به جنابالی بهشتی که الالحی القیوم الذی لا یموت. بعد دستورالعمل صادر میشه، یعنی دستورالعمل نیست، یه حالت اینطوری مطابق با خواستهشون که من به هر چه که میخواهم در نظام هستی بگویم کن باش میشود، شما را هم اختیار دادم که هر چه دلتون میخواهید بگویید باش بشود. یاد بهشتی را، تمام بهشتی ها همه راه میفتن، یکی بله این بهشت، یکی خانه، یکی درخت طوبا، یکی چه، همه دیگه مشغول کن فیکونه که دیگه قیامت مظهر کن فیکونه در بهشت، مظهر کن فیکونه. به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است. تمام اهل بهشت عارفانی هستن که با بسم الله الرحمن الرحیم کن فیکون میکنن. اما اونجا از سمیر هم که ببینیم میگه آقا ما همونی هستیم که قبلا بودیم، فرقی نکرد، ما همونم همون شد. شما چی آقا؟ قولوا این نمیخواهید بهشت، نمیخواهید جناتون تجری من تحت الانهار، چی درخت اینها، هیچی دوست ما را با گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را با همه جنت و فردوس، شما را هر چی میخواید دلتون بکن. ناقص، معرفتتون کامل نشد، همی اندازه هستید که هستید، خدا هم که دعوان هست، برای خداوندم فرقی نمیکنه. بفرد هر چی دلتون میخواد انشاء کنید، اما شما چه کارید؟ ما هیچ کارید، هیچی دستتون بر نمیاد، اصل خونه طوبا نمیخواید، نه خیر. بسم الله الرحمن الرحیمی که برای شما کد باشه دست تصرف، اصلا معرفت به بسم الله الرحمن الرحیم داریم، اما با این بسم الله هیچ کار انجام نمید. شما جایتون کجاست؟ آدرستون اینجا خدا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، همو آقا. برای اینها ازل و ابد یکسانه، برای من و شما اینجا دنیا هست، اونجا آخرت.
برای من و شما اینجا ظاهر است و اونجا باطن، اما برای علی نه ظاهر است نه باطن. اصلا برای امیرالمؤمنین نه ظاهر است نه باطن. ظاهر باطن چیه آقای؟ برای کی ظاهر؟ برای کی باطن؟ اینجا الان نشستیم، این سطح جلسه ما ظاهر، اون پشت دیوار میشه باطن. بله، پنهان. حالا یک کسی اون ور این ور یک جا یکی بشه چطور؟ ازل و ابد این دیوارها، این ساختمانها، این سقفها همه برداشته بشه چطور؟ ازل و ابد یکی دیگه، ظاهر و باطن یعنی چی؟ پس حتی خدا رو هو ظاهرم میگوییم چطور؟ در مقابل هو الباطن نسبت به ماست، نه نسبت به اون. ولذا این اسماء الله رو به هر اسناد بدید تمام اسماء الله برداشته میشه، اسم برداشته میشه. این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن از این الاول به بعد مال ماست. اون نسبت به ما از این سو که نگاه میکنیم میبینیم اول آخر ظاهر باطنه، اما از اون سو نسبت به خودش نگاه میکنی چطور؟ نه اول است نه آخر، نه ظاهر نه باطن. چی است؟ فوقت خودش، خودشه. اول نداره، آخر نداره، ظاهر نداره. خداوندم قربانش بشیم در قرآن عالم الغیب و شهاده. خب غیب و شهادت چی آقا؟ برای شما مگه شما غیبینی؟ اینه که به بعضی از افراد انسانهای کامل بگید آقا شما غیبینید، اینا تعجب میکنن. شاید اصلا به من شما هم به یک تعبیری متعارف کنم، اصلا خندهشونم بیاد، لبخند بزنم، بگن آقا چی میفرمید؟ آخه کجا غیب است که ما غیبین باشیم؟ این برای من و توست. یه چیزها رو میبینیم و بعضی چیزها رو نمیبینیم، میگیم اینی که دیدیم شهوده، اونی که نمیبینیم غیبه. و این آقا اونی که ما نمیبینیم و میبینه میگیم غیبینه. بله وقتی به اونها نگاه بفرمایید نه غیب است نه شهود. در و دیوار وجود گرچه گفتن که همه غیب است و شهود، اما همه غیب است و شهود مال من و شما، نه مال اونها. نه غیب است و شهود برای علی، نه غیب است و شهود برای سید و شهده سلام الله علیه. اینه که مخیر ناقص المعرفه، پس تصرف کند و طریق تعدب بین یده الله را، اون حضور را، ادب در مقام حضور را مراعات نمی کنه. طریق راه تعدب بین یده الله را، یعنی در نزد حق را، اندیت را، در پیشگاه حق را مسلوک نداره. نه خیلی مراعات نمی کنه. بله خب ما برای خودمون کسی شدیم الحمدلله، حالا بیاییم بله پر کنید که دلمون بخواه. اینو ناقصه، معرفتشون کامل نشده. چرا این طوریان؟ به واسطه اون که نداند که وصف ذاتی او ضعف و فقر و مسکنت و عجز است، و این واو عطر به بالا، و نداند وقوف نزد ذاتیات اشرف و اعلاست. اینو نمیفهم، اینو نمیفهمه که آدم در پیشگاه خدا که به ذات است با توقف کنه. بگی من هیچ بلد نیست، از اینو یاد نگرفت، بلد نیست. این واو اینجا رو عطف به بالا بگیرید، عبارت کتاب هایی دارید دقت بفرمایید. این آقایی که ناقص المعرفه است، وقتی مخیرش کردن که هر چه دلت میخوای انجام بده، این میده، این مریض رو شفا میده، اونجا رو مشکل حل میکنه، اونجا رو درد حل میکنه، اونجا رو چه؟ چرا این کار میکنه؟ چون نمیدونه که وصف ذاتی او عبودیت است و عجز است و بندگی، و نمیدونه که در نزد ذاتی و حق که رسیده باید توقف کنه. هیچ کار نمیده، اینو نمیفهم، چون نمیفهمه در جهل داره کار میده. پس میشه یک کسانی جاهلم باشم دست تصرف نسبت به عالمم داشته باشم، هرچی علم قوی تر شد تصرف برداشت. با این دید بروید به سوی کربلا و کربلا تفصیل. خب بعد حالا نفرمایید که اگر اینه آدم چرا گریه کنه. خب جناب سید و شاید نخه، نه عاطفه چی؟ رعفت چی؟ مهربانی چی؟ نه با سنگلم بود، باید غصه هم خورد. عرض کردم که از همه ما در جنگ و از همه ما در جنگ گداخته تر حضرت بقیه سید. وضع موجود مردم کره زمین رو که الان حضرت بقیت الله نگاه میکنه از همه دردمندتر. خداییش اگر دل حضرت بقیت الله باز بشه، اون دردهایی که در جان حضرت است، سوزهایی که در ایشونه، ناراحتی که به من و شما داره. یه عده دین ندارن، یه عده که دین دارن در مسیر نیستن، یه عده که حرف از امام زمان میکنن دزدی میکنن، دغلی میکنن، بدی میکنن، اینها همه مشهود ایشون، همه یک پارچه مشهود. چقدر ناراحتی، چقدر زجر میکشن، چقدر دلشون درده و هیچ این درد دل رو ابراز هم نمیفرمایند و بازم به من و شما میگوین که بخواهید که من حاضر بشم، یعنی ما شما حاضر بشید. من تو از روی بزرگواری دیگه محبت است، بزرگواری پدریه که فرمود بخواهید که من از غیبت در بیام، دیگه روی ادبشون و الا در حقیقت باید بفرماد که شما بخواهید که خودتون که غایب هستید حاضر بشید. من تو چون ادب دارن و مؤدبن میفرماد بخواهید که من غیبت دارم من حاضر. و ما هم بدبختی گرفتاری، حالا ایشون ادب به کار آورد، غیبت روی سر ما رو گذاشت روی سر خودش، ما هم متاسفانه خلاف ادب مراعات میکنیم، میگیم بله آقا تو غایبی. ببین آقا اصلا چه کار داری میکنی؟ نمیدونیم اصلا چه کاری. ایشون بزرگواری میکنه، غیبتی که مال من و شماست، ما غایبیم رو روی ادبش نفرمود شما غایبید دعا کنید شما حاضر بشید، فرمود من غایبم دعا کنید من حاضر بشوم. ما هم همینجور قشنگ میگیم آقا تو غایبی پس حاضر. ببین اصلا فرق ما با ایشون نمیدونی چکار اصلا حس کردنمونم پشیمون شد. آدم راجع به حضرت میخواد دهن باز کنه پشیمون شد، چی جوری حرف بزنه؟ آقا جان ما غایبیم، ما رو حضور می، ما حاضر بشیم، ما از غیبت در بیم، بلا تو مظهر هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خداوند رحمت کنه. الحمدلله.